در صبحانه با خبر امروز، یک سال پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، یک دست شدن قوا در ایران چه تأثیری بر حکومت و زندگی مردم داشت؟ اعلام تزریق گاز به 500 سانتریفیوژ پیشرفته در ایران، تهران این اقدام را پاسخی به تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا توصیف کرد.
United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
کشته شدن رهبر پیشین القاعده در حمله پهپادی آمریکا به خانه‌ای در کابل. آمریکا و طالبان یکدیگر را به نقض توافق دوحه متهم کردند. و هشدار دوباره درباره دشواری کنترل موج هفتم شیوع کرونا در ایران. وزارت بهداشت بار دیگر خواستار مراجعه مردم برای دریافت دوز یادآور واکسن شد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. درست یک سال پیش رهبر جمهوری اسلامی با تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به حضورش در قامت رئیس قوه مجریه و دولت رسمیت داد، تحولی که آغاز دوره جدید و تا حدی متفاوت را در جمهوری اسلامی رقم زد. با حضور محمد باقر قالیباف و محسن اژه‌ای در رأس دو قوه دیگر، بسیاری بحث یک دستی کامل سه قوه را به میان آوردند، موضوعی که البته موافقان و منتقدان خود را داشته و دارد. از یک سو موافقان این یک دست شدن را زمینه ساز تسریع امور کشورداری و جلوگیری از مخالفت‌ها و رقابت‌های بی‌مورد قوا با یکدیگر می‌دانستند و سوی دیگر مخالفان آن را بی تأثیر در زندگی مردم و چه بسا موجب کوتاه شدن دست آنها از تظلم‌خواهی در قبال تخلفات احتمالی قوا توصیف می‌کنند. در میان اما گروه سومی هم هستند که اصولاً قوای سگانه در جمهوری اسلامی را بی تأثیر و به نوعی تزیینی دانسته و می‌گویند تصمیمات اساسی حکومت در جای دیگری گرفته می‌شود. کدام گروه درست می‌گویند؟ درباره این موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارش از مهیار طهماسبی.
وقتی 14 مرداد ماه سال گذشته ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی رفت تا در کنار معاون سابق و جانشینش در قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای بایستد و به عنوان هشتمین رئیس جمهوری ایران سوگند یاد کند، همه از یک دست شدن نهاد قدرت در جمهوری اسلامی حرف می زدند. مسئله‌ای که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنرانی همان روز به آن اشاره کرد.
این یک واقعیت روشن است که ما وارد دوره جدید مدیریتی در کشور شده ایم. مردم با انتخابهای خود در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری این فرصت را به ما دادن تا با حل مشکلات مردم، خصوصا قشر ضعیف و متوسط، نشان دهیم که مدیریت جهادی راه حل همه مشکلات مادی و معنوی جامعه است.
واقعیت این بود که آقای قالیباف از مدت‌ها قبل در کسوت رئیس مجلس شورای اسلامی در حال حمایت از ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد برگزیده نظام بود و از ظرفیت‌ها و مراکز زیر نظر مجلس برای تبلیغ او یا تخفیف رقبایش استفاده کرده بود. اگر علیرضا زاکانی از مرکز پژوهش‌های مجلس به رقابت‌های انتخاباتی رفته بود تا با حمله به رقبا یار جنگجوی رئیسی باشد، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی در نقش اندیشمند مهربان کنار او قرار گرفته بود. بنابراین طبیعی بود که رئیس مجلس پیروزی رئیسی را پیروزی خود ببیند. وقتی 2 هفته بعد ابراهیم رئیسی به مجلس بازگشت تا برای فهرست وزرای پیشنهادیش از مجلس رأی اعتماد بگیرد، با دادن 2 وزارتخانه جهاد کشاورزی و اقتصاد به نمایندگانی از مجلس و بهره‌مند کردن سایرین از سازمانها و ارگانهای کلیدی دولتی بر استحکام رابطه دولت و مجلس تأکید می‌کرد. همگرایی سه قوه در نخستین نشست سران قوا 6 شهریور ماه مورد تأکید ابراهیم رئیسی قرار گرفت.
بدون تردید امور کشور و مسائل کشور نیازمند به همفکری، همکاری، همگرایی همه قواست. تمام نهادها، و همه ظرفیت های کشور باید در جهت حل مسائل کمک کنن به یک دیگر.
به نظر می رسید خیال آقای رئیسی با دیدن معاون اول پیشین خود در کسوت ریاست قوه قضاییه از هر گونه چالش با دستگاه قضا آسوده است. با این حال غلام حسین محسنی اژه‌ای خیلی زود نشان داد که جلوه‌گری به عنوان شخصیتی مستقل برایش یک اولویت است. آذر ماه همان سال در حالی که ابراهیم رئیسی همچنان به دستاوردهایش در زمینه ایجاد تحول در قوه قضاییه میبالید، غلام حسین محسنی اژه‌ای اعلام کرد که هیچ تحولی در قوه قضاییه صورت نگرفته.
ما هنوز در قوه قضاییه هیچ تحولی ایجاد نکردیم. درسته به فکر هستیم، سندی هم نوشتیم، ولی عملاً ما تحولی ایجاد نکردیم.
آقای اژه‌ای البته پیشتر به رئیس جمهوری جدید توصیه کرده بود که به جای شماتت دولت پیشین کار خود را انجام دهد. تذکری که مرداد ماه امسال نشان داد که هر از گاه نیاز به تکرار دارد.
هی بگیم که قبلی‌ها چیکار کردن. خب حالا اون درست بگیم اصلا اشکال نداره. ولی ما چیکار داریم میکنیم؟
رئیس قوه قضاییه این حرف‌ها را در جریان سفر خود به بوشهر و بازدید از سازمان اموال تملیکی زده بود. درست چند روز پس از آن که درگاه اینترنتی دولت 13 با انتشار ویدئویی به دستاوردهای دولت در زمینه نظم بخشیدن به این سازمان بالیده بود، رئیس قوه قضاییه در محل حاضر شد تا بار دیگر به ابراهیم رئیسی نشان دهد که در ایجاد تحول ناتوان است، دست کم اگر بدون همراهی و نظارت شخص او باشد. با این حال در یک سالی که گذشت رئیس دستگاه قضا این رو در رویی ها را تنها در حوزه استحفاظی خود نگه داشت و وارد تنش جدی با دولت نشد، مگر زمانی که بحث منابع مالی و بودجه دستگاه تحت نظارتش پیش می آمد.
4 از سال گذشت و چیزی که حالا بالاخره قانون یک حد کفی را تعیین کرد تقریباً و ما بتونیم با این کف یه مقداری مختصری از وضع زندگی و معیشت همکارمون رو بتونیم بهبود ببخشیم که خیلی باز کم هستش، کف هستش، این رو انشاءالله دولت محترم و سازمان مربوطه و اون دستگاه مربوطه اونا انشاءالله همراهی بکنن که این زودتر اتفاق بیفته. 4 از سال گذشت و هنوز ما نتونستیم این توافق را بگیریم.
تنگنای مالی دولت و مسئله بودجه در وجه گسترده تر و جدیتر دولت و مجلس را روبروی هم قرار داد. محمد باقر قالیباف که از برخی انتخاب‌های ابراهیم رئیسی از جمله انتخاب سعید محمد برای سازمان مناطق آزاد چندان راضی نبود، این نارضایتی را در تصویب لایحه بودجه سال 1401 به گفته سعید محمد با حذف بعضی ردیف‌های بودجه و معافیت‌ها نشان داد.
یکی بحث معافیت‌های گمرکی، یکی بحث معافیت‌های مالیاتی. متأسفانه هر دو این موضوعات بهش خدشه وارد شده، الان هم باز در مجلس محدودیت بیشتری داره اعمال میشه.
در حالی که به نظر میرسد روبرویی سعید محمد و محمد باقر قالیباف به پیشینه و جایگاه آنها در سپاه پاسداران و منافع مالی آقای قالیباف در مناطق آزاد برگردد، اختلاف مجلس و دولت در بودجه با مسئله حذف ارز ترجیحی شدت گرفت. در حالی که شعارهای پیشین هر دو طرف آنها را به تصویب حذف ارز ترجیحی سوق می‌داد، واقعی شدن وعده‌ها با پذیرفتن عواقب آن همراه بود. نهادهای امنیتی نسبت به واکنش‌ها و اعتراضات گسترده مردمی به گرانی هشدار داده بودند. نه مجلس نه دولت نمی‌خواست عواقب آن را بپذیرد. در مواردی چون لایحه رتبه بندی معلمان و همسانسازی حقوق بازنشستگان، مجلس مدعی است که دولت از اجرای مصوباتش سر باز می‌زند.
ضروری است دولت محترم هر چه سریع‌تر نسبت به رفع ایراد قانونی و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع دغدغه‌های بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.
در حالی که هیچ کدام از وعده های اقتصادی دولت 13 به بار ننشسته و تورم و گرانی روزافزون است، نمایندگان مجلس و دولتیان خود را در رقابتی تنگاتنگ برای ابراز نگرانی نسبت به شرایط معیشتی مردم می‌بینند. مجلس چندین بار تا کنون رو در روی دولت و تیم اقتصادیش قرار گرفته. اخطار و کارت زرد داده و تهدید به استیضاح وزیران کرده. تهدیدهایی که هرگز جدی نشده، اما رهبر جمهوری اسلامی را به میدان آورده تا در دفاع از مسئولان نظام شرایط بد اقتصادی را بنبست نمایی دشمنان عنوان کند.
اینا رو پخش میکنن بین مردم جوری که مردم به این نتیجه برسن که راه‌ها بنبست، راه‌ها خطاست، یا به این نتیجه برسن که مسئولین کشور، مدیریت کشور بلد نیستن کشور رو اداره کنن. این همه زحمت داره کشیده میشه.
اینطور که به نظر می رسد یک دستی و همگرایی سه دستگاه اصلی کشور نه نشانه همسویی قوا که نشانه واگذار کردن قدرت به نهادی دیگر است. پرسش اصلی شاید این است که آیا دولتی در سایه قدرت را در دست دارد یا سایه قدرتی بر دولت افتاده است؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
آیا دولتی در سایه قدرت رو در دست داره یا سایه قدرتی روی دولت یک ساله ابراهیم رئیسی است؟ همین موضوع رو به بحث می‌ذاریم با دو میهمان، مهدی نخل احمدی، فعال سیاسی مقیم ایتالیا، و احسان مهرابی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای نخل احمدی، بحث رو با شما آغاز می‌کنیم. یک سال از ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی گذشت، واقعاً آیا قدرت در دست او بود؟
به نظرم ما ساختاری که امروز ما از جمهوری اسلامی می‌بینیم، ساختاری است که یک بخشش به لحاظ محتوایی در قانون اساسی، یک بخشش هم ابتکار آیه علی خامنه‌ای، سیستمی رو به وجود آوردن که این هم یک ظاهر جمهوریت در اون هست، یعنی یک شکل مشروع، به ظاهر مشروعی که در قرن 21 یا 22 باید وجود داشته باشه، و هم باطنن یک حکومت اسلامی با تمام قواعد و شکل در واقع اجرایی که باید داشته باشه وجود داره. به این معنایی که خب به هر حال اون بخش‌های جمهوریتی که حالا وجود داره مثل مجلس یا ریاست جمهوری یا انتخابی اصطلاحاً، اینها هم با ابزارها و به هر حال اهرم‌هایی که تعبیه شده به شکلی میتونیم ادعا بکنیم تا حدود بسیار زیادی هم اینها هم انتصابی هستند، و در واقع ما یک حاکمیتی داریم که تا یک جایی، تا یک حد اجازه رقابت و اجازه به حال بازیگری رو برای گروه‌های سیاسی یا شخصیت‌های سیاسی میداد. اما در نهایت با کمی حالا کم و بیش در دولت‌های مختلف آنچه که بیشتر نشون داده شده یا بیشتر تونسته به حال اعمال نظر بکنه و تعیین تکلیف بکنه، اون بخشی انتصابی بوده که در دست حسی سخت قدرت آقای خامنه‌ای بوده، و در دولت آقای رئیسی هم تا حدود زیادی همین مسئله وجود داره، با این تفاوت که خب آقای رئیسی ظاهراً قصدی برای به قول معروف استقلال ندارد، و خب خودش در سابق هم بخشی از همین هسته قدرت یا بخش انتصابی بوده، و امروز هم به هر حال تمام قد تن داده است به همون جریانی که تا الان هدایتگر اصلی ایران و جمهوری اسلامی بوده.
آقای مهرابی، به هر حال آقای نخل احمدی اشاره کردن که گویا آقای ابراهیم رئیسی قصدی برای استقلال ندارن، و همینطور اشاره کردن به هسته اصلی قدرت، یعنی علی خامنه‌ای و تیمی که به هر حال ایشون چیده، نه کسانی که به عنوان سران سه قوا هستن. آقای مهرابی، یکی از موضوعاتی که از ابتدای ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی مطرح شد یک دست شدن قواست، اینکه بالاخره جمهوری اسلامی به یک مرحله رسید که تضادی در قوا وجود نداره. با قوه مقننه آغاز کنیم. به هر حال این سه قوه ارتباطشون با هم یه خورده معنادار میشه وقتی که البته زیر سایه علی خامنه‌ای میرن. آیا قوه مقننه به ریاست محمد باقر قالیباف، آیا اونطور که گفته میشه همراستا هست با قوه مجریه و ابراهیم رئیسی؟
از جهت هماهنگی مجلس با دولت، حتی نسبت به دولت آقای احمدی نژاد بیشتره، و مجلس در موضوع رأی اعتماد به وزرا یا دیگر اتفاقات عملا مواجهه یا درگیری خاصی با دولت نداره. اما به هر حال این ظاهر ماجراست، چون در این روند فعلی قوا، چون همه سران قوا به نوعی سابقه امنیتی دارن، درگیری ها هم عملا شکل درگیری امنیتی پیدا کرده، یعنی به جای اینکه در فضای سیاسی بخوان با یکدیگر درگیر بشن، برای همدیگه پرونده سازی میکنن یا از طریق کانال های تلگرامی یا سایت ها به نوعی علیه همدیگه اقدام میکنن. آقای قالیباف هم در دوره تلاش کرد که بخواد یک مقدار در مقابل دولت ایستادگی کنه و به مجلس نقش مستقلتری بده، اما فشارها یا اتفاقاتی که برای او در پشت پرده افتاد الان باعث شد که دیگه حتی در اون حد هم نخواد اقدامی بکنه. الان به هر حال به نظر میرسه که مجلس هیچ اراده‌ای در مقابل دولت نداره و این البته تا زمان انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری بعدی هست، چون معمولا در آستانه انتخابات مجلس نمایندگان برای رأی آوردن در حوزه انتخابی هم که شده یک سری انتقادهای ظاهری از دولت میکنن و تا حدودی سطح منازعه افزایش پیدا میکنه، اما در حالت عادی به هر حال مجلس هیچ اراده‌ای فعلا در مقابل دولت نداره.
آقای نخل‌احمدی، آقای مهرابی اشاره کردن همطور که شنیدید که مجلس اراده‌ای در مقابل دولت نداره. رئیسی خودش از بدنه دستگاه قضا میاد، رابطه او در یک ساله ریاست جمهوریش با قوه قضاییه به ریاست محسن اژه‌ای چگونه بوده؟
در دی ماه 99 آقای رئیسی یک طرح تحولی رو در چند بند به آقای خامنه‌ای در واقع ارائه کرد. آقای خامنه‌ای ایشون رو یک مدیر جهادی نامید. در این طرح تحول خب یک سری موارد بود به نام در رابطه با مبارزه با فساد و مسائل مثل این و این مردمی کردن دستگاه قضا، ایجاد عدالت و مسائلی که خب به هر حال شما در اینها نمیتونین یک شاخص مشخص پیدا بکنین که چقدر حالا پیش رفته است یا عملی شده است. در این طرح خب عملا آقای رئیسی به شکلی ورود کرد در حوزه‌های دولت، حالا در مسائل اقتصادی به شکل حالا ویژه وارد شد در رابطه با بورس و مسائل مثل این. حالا در مورد اینکه چقدر تاثیرگذار بود حالا گزارش‌های منتشر شد که ظاهرا آنچنان موثر نبود. آقای اژه‌ای از زمانی که به سر کار آمد تاکید کرد که این طرح تحول خوب بوده است اما اجرایی نشده است و مدعی شدن که قرار هست این طرح تحول رو اجرایی بکنن و اجرای این رو در واقع منوط کردن یا به هر حال به شکلی آمدن تعریف کردن که مثلا فرض کن اگر ما تعداد پرونده ها رو کمتر بکنیم یا زمان رسیدگی به پرونده ها رو کمتر بکنیم به شکلی عدالت برقرار شده. ما برخلاف دولت قبلی که خب قوه قضاییه با یک عزم به نظرم عمدی وارد بحث دولت شد و خواستن در حوزه قوه مجریه دخالت بکنن، در این قوه قضاییه آقای اژه‌ای صحبتی در مورد دولت یا مقابله با دولت یا انتقاد از دولت نکردن یا بسیار محدود بوده و غیر مستقیم گاهی صحبت‌هایی کردن. به نظرم با توجه شاید بشه گفت با توجه به همون سیاست یا پروژه‌ای که از رأس قدرت تعریف شده به معنای اینکه باید حداقل ظاهر نظام یا قوا همدست یا یک دست تعریف بشن، اراده‌ای برای حالا اون انتقاد کردن یا به هر حال نظارت کردن وجود نداره و آقای اژه‌ای تا حدود زیادی به دنبال یک سری مسائل فرعی است که اساساً وظیفه قوه قضاییه در جمهوری اسلامی همین مسائل فرعی هست. ولی خب با توجه باز به سابقه زمانی که آقای رئیسی در قوه قضاییه بود و آقای اژه‌ای هم به هر حال در این قوه یک نقشی یا یک پستی داشتن، اختلاف نظراتی هست اما ظاهراً مثل این که قرار نیست که این اختلاف نظرها فعلا مطرح بشه و قرار باشه که به هر حال قوه قضاییه بخواد به هر حال نقش خودش رو در رابطه با دولت انجام بده.
آقای مهرابی، آقای نخل‌احمدی در بخش از صحبت‌هاشون ابتدای برنامه اشاره کردن که حاکمیت اجازه رقابت و بازیگری رو نمیده. بخش بزرگی از کابینه ابراهیم رئیسی و تیمش سپاهی هستن. از ابتدا همواره گفته می‌شد که این دولت دولت سپاه. آیا این آنطور که گفته میشه سپاهی که کنترل دولت رو در دست داره، دولت ابراهیم رئیسی رو؟
به هر حال الان تعداد وزرای سپاهی و استانداران سپاهی نسبت به حتی دولت آقای احمدی نژاد هم بی سابقه است، اما وضعیت متفاوت نسبت به دوره‌های قبل این هست که الان در خود مجموعه های سپاه پاسداران هم درگیری شدید وجود داره. دولت آقای رئیسی اولین دولتی هست که رئیس دولت به تعبیری حالا حداقل در گمان زنی های رسانه‌ای به عنوان یکی از نامزدهای رهبری آینده هم مطرح شده و در دوره این دولت هم سابقه درگیری‌های داخلی سپاه پاسداران پیش از این سابقه نداشته. به هر حال بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی که خودشون وابسته به سپاه پاسداران بودن که گفته میشه از سوی سپاه بازداشت شدن، درگیری وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، درگیری سپاه قدس و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که عملا منجر به برکناری آقای طایب شد و حتی برکناری فرمانده حفاظت از رهبر جمهوری اسلامی، نشاندنده اوج درگیری ها و اتفاقات در داخل سپاه پاسداران هست. از این جهت به هر حال درسته که سپاه بیشترین کنترل نسبت به دولت‌های گذشته بر دولت آقای رئیسی داره، ولی به هر حال الان این درگیری‌های درون خود سپاه پاسداران هم بر اتفاقات دولت تأثیر می‌ذاره و موضوع برکناری وزیر رفاه هم به هر حال متأثر از همون کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران بود. برای همین عملاً این درگیری که بین سپاه پاسداران و دولت‌های گذشته وجود داشت الان دیگه شکل سیاسی نداره. مثلا به این شکل نیست که فرمانده سپاه پاسداران بخواد بیاد و علیه رئیس دولت صحبت بکنه و به شکل درگیری‌های پنهان هست که کمتر در فضای عمومی بروز پیدا میکنه و تنها نشانه هایی از اون به بیرون درز میکنه.
آقای نخلبات، یک سوال دارم که ابتدا شما میپرسم و سپس آقای مهرابی رو پاسخشون رو میشنیم. باز هم برمیگردم به همسو شدن نظام در دولت ابراهیم رئیسی. هر دو شما هم در مورد قوه قضاییه و قوه مجریه، هم در مورد قوه مقننه و قوه مجریه، بر این باور بودین که اراده‌ای برای مخالفت با دولت ابراهیم رئیسی وجود نداره. آیا آنطور که گفته میشه این سه قوا در یک راستا بالاخره قرار گرفتن، یا اینها در مقابل مردم فقط یک سو هستن نه در درون؟
ببینیم، یک دست شدن قدرت به نظرم در ساختار مثل جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست، به خاطر که منافع متفاوت هست و گروه های مختلف هم به هر حال به تبع این منافع مختلف و شرایط مختلفی رو دنبال میکنن. به این معنا که ما در دولت های قبلی مثلا فرض بکنیم یا در انتخابات قبلی اصلاح طلبان یا اصولگرایان بودن، خب در میان اینها رقابت هایی بود، حتی در میان اصولگرایان هم الان میبینیم در انتخابات طیف های مختلفی بودن و همین الان هم چه در دولت و چه در صحنه سیاسی رقابت هایی وجود داره و این رقابت ها طبیعتا برمیگرده به همون منافعی که اینها دنبال میکنن و دنبال جلب این منافع هستند. اما بس یکم برمیگرده به عقب‌تر.
خیلی زمانمون کوتاست آقای نخلمدی، عذرخواهی می‌کنم، بفرمایید.
به نظر فقط آقای خامنه‌ای در قبال به هر حال در اختیار دادن گذاشتن برخی از منابع در جمهوری اسلامی به دنبال این هستند که برای خودشون طرفدار یا حامی بخرن و به خاطر همین هم هست در جلب این منافعی که آقای خامنه اجازه دسترسی داده، خب گروه های مختلف وجود دارن و اینها هم الزاماً امکان نشستن سر یک سفره یا متحد شدن رو ندارن.
آقای مهرابی، نظر کوتاه شما رو بشنویم.
الان سه قوه توافق بیشتری برای بستن بیشتر فضا و محدودیت بیشتر آزادی ها دارن و به نوعی شاید تلاش میکنن که فضا رو شبیه به فضای دهه 60 بکنن. اما در دهه 60 و در اوج بسته بودن فضا هم درگیری های شدیدی در ساختار قدرت وجود داشته. الان هم به این شکل است که درسته که هر سه قوه به نوعی در مقابل مطالبات مردم هستن و تلاش میکنن که فضا رو ببندن، اما درگیری های پنهانی بین خودشون وجود داره که به نسبت قبل این درگیری ها کمتر در فضای سیاسی بروز و نمود پیدا میکنه.
با سپاس از مهدی نخل احمدی، فعال سیاسی مقیم ایتالیا، و احسان مهرابی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان.
گرایی همه قواست.
هی بگیم که اون قبلی ها چیکار کردن، قبلی ها چیکار کردن، قبلی ها چیکار کردن.
مردم از بعضی از ناکارآمدی های ما مسئولین در دولت، در قوه قضاییه ناراحتن.
وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا و فرانسه در جریان کنفرانس بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و لزوم دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. در این بیانیه از اینکه با وجود تلاش‌های دیپلماتیک هنوز ایران از فرصت احیای برجام و اجرای تعهداتش در آن استفاده نکرده ابراز تأسف شده. همزمان تهران از تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به 500 سانتریفیوژ پیشرفته خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
گازدهی صدها سانتریفیوژ نسل جدید توسط ایران در اقدامی تلافی جویانه. تهران میگوید که به 500 سانتریفیوژ پیشرفته از نوع IR6 گاز تزریق کرده. آنچه که به ادعای مقام‌های انرژی اتمی ایران نخستین گام برای رسیدن به توانایی 190 هزار سو در حوزه انرژی اتمی است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه این اقدام را پاسخی به ایالات متحده توصیف کرد.
آمریکایی‌ها تصور نکنند با این اقداماتشون میتوانند در میز مذاکره امتیاز بگیرند، زیاده خواهی‌ها رو آمریکا به کنار بگذاره. ما اهل مذاکره و اهل منطقیم. ما برای رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار جدی هستیم. اما اگر طرف آمریکایی بخواد این مسیر رو ادامه بده، هرگز دست بسته نخواهیم بود.
واشنگتن روز دوشنبه نامه 6 شرکت را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که 3 شرکت تجاری مستقر در هنگ کنگ و 1 شرکت اماراتی به دلیل کمک به ارسال میلیون‌ها دلار محصولات نفتی و پتروشیمی به خریداران ناشناسی در آسیای شرقی تحت تحریم قرار گرفتند. علاوه بر این، وزارت خارجه آمریکا 2 شرکت کشتیرانی مستقر در چین و سنگاپور را به اتهام کمک به حمل و نقل محموله‌ها در فهرست تحریمی خود قرار داد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در یک واکنش توییتری نوشت که ناکارآمدی تهدید و تحریم پیش از این ثابت شده است.
انگلیس و فرانسه به جای آنکه دوشادوش مقصر وضعیت فعلی برجام بایستند، باید به متحدشان فشار بیاورند که تصمیمات لازم را برای یک توافق پایدار و قوی اتخاذ کند. ناکارآمدی تهدید و تحریم پیش از این ثابت شده است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکره‌های هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی سه‌شنبه گذشته متن پیشنویس تازه‌ای را ارائه کرد. جوزف بورل از همه طرف‌ها خواسته که این متن را بپذیرند، وگرنه خطر یک بحران جدی هسته‌ای را به وجود می‌آورند. ایران روز دوشنبه ابراز خوشبینی کرده بود که مذاکره‌های هسته‌ای پس از بررسی پیشنویس ارائه شده توسط جوزف بورل اثر گرفته شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در جریان دهمین کنفرانس بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سازمان ملل بازگشت به توافق هسته‌ای 6 سال پیش را بهترین نتیجه برای ایالات متحده ایران و جهان دانست.
ایران همچنان در مسیر تشدید تنش هسته‌ای قرار دارد، هرچند که از ماه مارس به ظاهر ادعا می‌کند که خواهان بازگشت به پایبندی متقابل به برجام است. ایران یا مایل نبوده یا قادر به پذیرش توافقی برای رسیدن به این هدف نیست. بازگشت به برجام بهترین نتیجه برای ایالات متحده، ایران و کل جهان است.
همزمان وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا و فرانسه در بیانیه‌ای ابراز تأسف کردند که با وجود تلاش‌های دیپلماتیک ایران هنوز از این فرصت برای اجرای کامل تعهدات خود در برجام استفاده نکرده. این در حالی است که محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه با تکرار مواضع اخیر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای این کشور ادعا کرده بود که ایران توان فنی ساخت بمب هسته‌ای را دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعضای اروپای برجام، آمریکا و اسرائیل درباره پیامدهای عدم همکاری کامل تهران با آژانس هشدار دادند. با این وجود، اقدام تازه تهران در راستای راه اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته از برنامه‌های تازه این کشور برای ادامه جاه‌طلبی‌های هسته‌ای شکایت دارد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب شنیدیم که وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا و فرانسه در بیانیه اعلام کردن که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. مذاکره با رضا تقی‌زاده به بحث می‌ذاریم، تحلیلگر امور بین‌الملل موقع بریتانیا. آقای تقی‌زاده، از یک سو این کشورها ابراز تأسف کردند که به رغم تلاش‌های دیپلماتیک ایران هنوز از این فرصت برای اجرای کامل تعهدات خود در چارچوب برجام استفاده نکرده. از سوی هم خبرها حکایت از ادامه مذاکره داره. شما تصویر روشن‌تری از این وضعیت بیان کنید.
سه کشور اروپایی و آمریکا خواسته های خودشون رو مطرح میکنن، ولی این خواسته ها هیچ ضمانت اجرایی نداره. ما میشنویم که فعالیت هایی در جریان، امکان سرگیری مذاکرات هست، ولی این تصویر مثبت رو فقط از طریق جمهوری اسلامی میبینیم، بخصوص از اسفند سال گذشته که این مذاکرات معلق مونده و با از سرگرفتن یک باره مذاکرات برای یک روز در دوحه باز همه شرایط به وضعیتی برگشت که پیشتر بود. جمهوری اسلامی بیش از 20 ساله که این رفتار رو در ارتباط با جامعه جهانی، سازمان انرژی اتمی و بقیه معترضین به برنامه‌های اتمی خودش داره، یعنی در بحث رو، در مذاکره رو باز میگذاره، ولی شرایطی رو قائل میشه در ضمن مذاکره که تامین اون امکان پذیر نیست. در حقیقت وضعیت سهل و ممتنع است. جمهوری اسلامی به مذاکرات بله میگه، ولی به سمت مذاکرات حرکت نمیکنه. اونچه که شما گفتید به عنوان تلاش هایی که در جهت اثرگیری مذاکرات صورت میگیره، این مورد تایید کشورهای اروپایی نیست. ما میتونیم این موضع منفی رو از زبان آقای بلینکن در کنفرانس جاری بازبینی NPT در نیویورک بشنویم که میگه جمهوری اسلامی قصد بازگشت و یا امکان بازگشت به مذاکرات رو در خودش نمیبینه.
به نکاتی که اشاره کردید، در نهایت به این نتیجه رسیدین که نه قصدی وجود داره و نه امکانی وجود داره که به این مذاکرات برگردن. جمهوری اسلامی از تزریق گاز اورانیوم به 500 سانتریفیوژ پیشرفته خبر داده. روزهای قبل هم گفته بودن که آماده رسیدن به بمب هستن، ولی نمیخوان. از یک سو همونطور که شما بهش اشاره کردید، میگن به راههای دیپلماتیک پایبند هستن و آماده مذاکره هستن. اگر واقعا مذاکره میخوان، اگر آماده هستند و آنجوری که خودشون میگن آنها نیستن که میز مذاکره رو ترک کردن، پس این خبرها حکایت از چیست؟
جمهوری اسلامی واقعا میلی به انجام مذاکره و میلی به واگذاری ظرفیت‌های اتمی که ایجاد کرده یا در ایران ایجاد شده در طول 25-30 سال گذشته نداره، ولی کشورهای اروپایی هم واقعا رأی قاطع نسبت به این موضوع نشون نمیدن، فقط خواسته های خودشون رو بدون داشتن هر ضمانت اجرایی مطرح میکنن. و جمهوری اسلامی کشوری نیست، حکومتی نیست که راضی به از دست دادن ظرفیت هایی بشه که در ایران ایجاد شده. هیچ کشور دیگری هم در گذشته در این وضعیت اتمی ایران قرار نداشته که داوطلبانه از این ظرفیت ها دست بکشه، و همه این کشورها پله آخر رو هم پیمودن و ظرفیت اتمی رو در کشور خودشون ایجاد کردن. کره شمالی، هند، پاکستان، اسرائیل از جمله اینها هستن. بنابراین اگر واقعا یک نیروی قاطع برای بازداشتن جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه، اگر دیپلماسی آمریکا و کشورهای اروپایی دندان گاز گرفتن نداشته باشه، جمهوری اسلامی ادامه راه رو بلا مانع برای خودش میبینه. و حالا این برنامه وارد مرحله‌ای شده که جنگ روانی موضوع هست، یعنی آماده کردن ذهن در داخل ایران و خارج از ایران برای تبدیل شدن به یک قدرت نظامی و پذیرفتن کشوری که حالا میتونه دهمین کشور صاحب ظرفیت اتمی باشه.
البته تقصد اشاره کردین که کشورهای اروپایی رأی خودشون رو میگن، خواسته های خودشون رو اعلام میکنن، ولی در نهایت رأی قاطعی نشون نمیدن. چرا؟
واقعا پرسش مهمی هست، ولی پاسخ روشنی برای اون وجود نداره. سیاست دولت کنونی آمریکا یک سیاست انفعالی است. کشورهای اروپایی از هماهنگی سیاسی و نظامی برخوردار نیستند. خارج شدن بریتانیا از جمع کشورهای، سه کشور به اصطلاح قدرتمند اروپا، این مجموعه رو ضعیف‌تر کرده و جمهوری اسلامی حالا یک فرصت طلایی می‌بینه واقعا برای خودش، برای اینکه تبدیل بشه به یک نیروی نظامی و سرمایه هنگفتی رو که در طول 30 سال گذشته صرف این کار کرده، اگر قرار است از این ظرفیت دست بکشه، در قبال گرفتن امتیاز بسیار بسیار بزرگی بگیره.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین الملل و بریتانیا. ساعتی پس از اعلام خبر کشته شدن ایمن زواهری رهبر القاعده، وزیر خارجه آمریکا و سخنگوی طالبان یکدیگر را به زیر پا گذاشتن توافق دوحه متهم کردند. آقای زواهری 71 ساله جانشین اسامه بن لادن بود که روز یکشنبه در عملیات پهپادی آمریکا در کابل کشته شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه شب گفت با کشته شدن او عدالت جاری شد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
اینجا کابل یکشنبه صبح. گفته می شود این دود از ساختمانی بلند می شود که پهپاد آمریکا آن را هدف قرار داده. عملیاتی که یک روز بعد رئیس جمهوری آمریکا آن را این گونه شرح داد.
تحت فرماندهی من آمریکا حمله هوایی را در کابل افغانستان انجام داد که طی اون رهبر القاعده کشته شد. عدالت جاری شد و این رهبر تروریست دیگه وجود نداره. مهم نیست چقدر طول بکشه. مهم نیست کجا مخفی بشید. اگر برای مردم ما تهدید باشید، آمریکا شما را پیدا و نابود میکنه.
ایمن الزواهری جراح چشم و بنیانگذار جهاد اسلامی مصر بود که 11 سال پیش بعد از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده جانشین او شد. آمریکا برای کشتن ایمن الزواهری 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. او به همراه اسامه بن لادن حملات 11 سپتامبر 2001 به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک را سازماندهی کرده بود. عملیاتی که طی آن حدود 3000 نفر کشته و 25 هزار نفر مجروح شدند. واکنش آمریکا به این حملات شروع جنگ علیه تروریسم با حمله به افغانستان و ساقط کردن طالبان بود. گروهی که نیروهای القاعده را پناه می‌داد. ساعتی پس از این حمله روز یکشنبه آمریکا، سخنگوی طالبان بدون اشاره به کشته شدن ایمن الزواهری در توییتی نوشت که حمله پهپادی آمریکا قوانین بین الملل و توافق دوحه را زیر پا گذاشته. توافق دوحه فوریه 2020 در دوحه قطر امضا شد. توسط ملا عبدالغنی برادر، معاون فعلی نخست وزیر طالبان و زلمی خلیلزاد، نماینده وقت آمریکا در امور افغانستان. طی این قرارداد قرار شد آمریکا و ناتو نیروهای خود را به طور کامل از افغانستان خارج کنند. طالبان هم تعهد کرد که در مناطق تحت کنترلشان از فعالیت القاعده جلوگیری کنند. همچنین قرار شد مذاکرات طالبان و دولت وقت افغانستان هم ادامه پیدا کند. پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طالبان حملات خود را در سراسر این کشور آغاز کرد که در نهایت منجر به سقوط کامل حکومت در کابل شد. به گفته رسانه‌های آمریکا، خانه‌ای که رهبر القاعده در آن هدف قرار گرفته، متعلق به این شخص است. سراج الدین حقانی، وزیر کشور طالبان. اگر اطلاعات رسانه‌های آمریکا درست باشد، این یعنی مقام‌های ارشد طالبان از حضور رهبر القاعده در افغانستان مطلع بودند و این از نظر آمریکا یعنی نقض توافق دوحه از سوی طالبان. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید طالبان در انجام تعهدات خود ناتوان بوده و در برابر این ناتوانی آمریکا به حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهد داد. باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا هم که خودش فرمان کشتن اسامه بن لادن را در مه 2011 صادر کرده بود، ابراز امیدواری کرده که کشته شدن ایمن الزواهری اندک آرامشی برای خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 در آمریکا به ارمغان آورد. استقبال مقام‌های آمریکا از کشته شدن رهبر القاعده تعجب برانگیز نیست، اما واکنش عربستان سعودی که اکثر عوامل حملات مرگبار 11 سپتامبر از شهروندانش بودند شنیدنی است. وزارت خارجه عربستان در بیانیه‌ای از زواهری را رهبر طراحی و اجرای اقدامات تروریستی شنیع در آمریکا، عربستان و سایر نقاط جهان خوانده. ایمن الزواهری کشته شد و القاعده به زودی رهبری جدید خواهد داشت. اما نگرانی بزرگ جامعه بین المللی حالا این است که با ادامه حکومت طالبان، افغانستان به مکانی امن برای گروه‌های تروریستی بدل گردد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
علی سعدزاده ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر امور خاورمیانه مقیم آلمان. آقای سعدزاده، سخنگوی طالبان اقدام واشنگتن رو نقض توافقنامه صلح خونده. وزیر خارجه آمریکا هم گفته که طالبان با پناه دادن به رهبر القاعده توافق رو زیر پا گذاشته. این ترور چه تأثیر و تغییری بر وضعیت طالبان خواهد داشت؟
من فکر می‌کنم وضعیتشون خیلی بدتر خواهد شد، چون به هر حال طالبان قول داده بود به آمریکا که بعد از رفتن نیروهای آمریکایی از افغانستان تبدیل به اصطلاح لانه ترور نشه. ولی وجود آقای ایمن الزواهری نشون داد که برعکس، طالبان به ایشون پناه داده، به خصوص که ایمن الزواهری رهبر القاعده بود و ضمناً خانه‌ای که درش پیدا شده خانه‌ای است که متعلق به نزدیکان سراج الدین حقانی هست و سراج الدین حقانی هم وزیر کشور طالبان هست و این نشانه این هست که در درون طالبان این جریان حقانی که خیلی از نظر ایدئولوژی به القاعده نزدیکه هنوز نفوذ داره و به همین علت کار آمریکا رو برای اینکه بتونه به مردم بقبولونه که یک روزی رابطه‌ش رو با طالبان برقرار بکنه، رابطه سیاسی و یا غیره، مشکل خواهد کرد. ولی آقای بلینکن گفته که در این حال ما از کمک به مردم افغانستان، احتمالاً کمک‌های بشردوستانه، غفلت نخواهیم کرد.
آقای سعدزاده، اشاره کردید که در درون طالبان گروه‌های نزدیک به القاعده احتمالاً وجود داره. زمانی که آمریکا از افغانستان خارج شد، جو بایدن رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد که القاعده از افغانستان خارج شده. اما خب نه تنها خارج نشده بود، که همونطور که شما هم بهش اشاره کردین، رهبران اونها در خاک افغانستان زندگی می‌کردن و تحت حمایت بودن. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چقدر باعث شد که راه برای طالبان و تجدید حیات شبکه القاعده هموار بشه؟
بسیار، چون به هر حال وجود آمریکایی‌ها، وجود بریتانیایی‌ها، آلمانی‌ها، فرانسوی‌ها، استرالیا‌ها و دیگران رو در افغانستان به همراه داشت و همه اینها با سازمان‌های امنیتیشون حضور داشتن. مثلا همین آلمان سازمان امنیتی رکن دو ارتش بود، سازمان جاسوسی ففسون شوتس بود، اینها اونجا بودن و رفتاری رو که در طالبان در افغانستان میکردن یا تحرکاتی انجام میشد در نظر داشتن. الان با رفتن آمریکا، آلمانیان برگشتن، بریتانیاییان برگشتن و صحنه خالی شده به نفعی برای حضور تروریست ها. و میگن که در حقیقت آقای بایدن مطلع بوده، یا بایدن چه عرض کنم، ولی مقامات آمریکایی قبل از خروج نیروهاشون از افغانستان مطلع بودند که چند هفته است که زواهری در اونجا هست، ولی خب این خبر هنوز کاملا تایید نشد.
آقای سعدزاده، چه کسی جایگزین او خواهد شد؟
حد زده میشه که دو نفر کاندیدا هستند، سیف العدل یا عبدالرحمن مغربی. سیف العدل رهبر نظامی، یعنی استراتژیک نظامی القاعده بوده، اونم مصری بوده مثل ایمان زواهری، و عبدالرحمن مغربی اهل مراکشه. ولی چیزی که مهمه درباره ارتباط با ایران، هر دوی اینها در ایران سکونت داشتن. پس از حمله 2003 آمریکا به افغانستان، اینها همراه با خانواده بن لادن به ایران آمدن و در مدت‌ها و تا مدت‌ها در ایران بودن. اگر اینها انتخاب بشن، هم در مناسبات ایران با غرب یک تغییراتی ایجاد میشه، هم در درون خود القاعده بحث خواهد شد که آدم‌هایی که ایران بودن چه ربطی به القاعده داره، چون در حقیقت القاعده یکی از برنامه‌هاش مبارزه با شیعیان.
علی سعدزاده همراه ما بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان. آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران همچنان افزایشی است. این در حالی است که یک مقام وزارت بهداشت ایران هشدار داده که با وجود گذشت 6 ماه از تزریق واکسن کرونا، استقبال زیادی از تزریق دوز یادآور نشده است. مقامات بهداشت ایران همچنین از حذف دو واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا از سبد واکسیناسیون ایران علیه کرونا به دلیل پایان تاریخ مصرف محموله‌های موجود خبر دادند. طبق آمار وزارت بهداشت ایران، تنها 26% از جمعیت این کشور دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
کرونا هنوز در میان شهروندان ایرانی و سایر نقاط دنیا در حرکت است و آنها را به دام می اندازد. در نیمکره شمالی تابستان است و صنعت گردشگری رونقی نسبی پیدا کرده. ابتلا به کرونا در حال تبدیل شدن به امری نسبتاً عادی است. شاید یکی از دلایلش تجربه موفق واکسیناسیون گسترده و تزریق دوزهای یادآور باشد که باعث خفیف شدن نسبی علائم بیماری شده. در ایران اما یک مقام وزارت بهداشت این کشور روز سه‌شنبه استقبال پایین شهروندان ایرانی از تزریق دوز یادآور را نگران کننده توصیف کرد. محسن زهرایی رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که ادامه این روند مهار خیز احتمالی و دوباره کرونا را غیر ممکن خواهد کرد.
قطعاً موج هفتم کرونا کنترل نمی‌شود. سرعت واکسیناسیون کرونا در ایران روزانه حدود 25 تا 30 هزار نفر بود که اکنون به حدود 100 هزار نفر رسیده، ولی بیش از دو هفته است که این عدد تقریباً ثابت مانده است.
به گفته این مقام وزارت بهداشت ایران، دو واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا از چرخه واکسیناسیون کرونا در ایران خارج شدند. آقای زهرایی دلیل این تصمیم را پایان تاریخ مصرف محموله‌های موجود اعلام کرد و تایید کرد که فعلا برنامه‌ای برای واردات واکسن خارجی وجود ندارد. طبق گفته آقای زهرایی در حال حاضر از 7 نوع واکسن تولید شده در ایران و البته چین در مراکز واکسیناسیون این کشور به عنوان دوز یادآور استفاده می شود. روزنامه شرق روز 5 اردیبهشت ماه در مقاله ای از رسوب میلیون ها دوز واکسن تولیدی شرکت های داخلی ایران خبر داده بود که به گفته این روزنامه نه خواهان داخلی و نه مشتری خارجی دارد. این روزنامه گزارش کرده بود که شرکت سیناژنت 6 میلیون، پاستور 3 میلیون، رازی 4 میلیون، نورا 2.5 میلیون و اکتوورکو 3 میلیون دوز واکسن روی دستشان مانده است که تاریخ مصرفشان هم در حال انقضا است. در ماه‌های گذشته در ایران برخی شهروندان از توزیع واکسن‌های تاریخ مصرف گذشته در شبکه واکسیناسیون این کشور خبر داده بودند. وزارت بهداشت ماه گذشته این خبر را تکذیب کرد. اما یکی از مدیران شرکت انستیتو پاستور ادعا کرد که واکسن تاریخ مصرف ندارد. عدم استقبال از دوز یادآور واکسن تنها مختص ایران نیست، اما در ایران متغیرهایی مانند عدم اعتماد به واکسن تولید داخل و ترس از واکسن‌های تاریخ مصرف گذشته در افت شدید آمار مشتاقان به دریافت دوزهای چهارم و حتی سوم تأثیر زیادی داشته. مهران کریمی، رادیو فردا.
احمد گلشیری مترجم آثار ادبی و از اعضای حلقه اصفهان پس از یک دوره بیماری شامگاه دوشنبه 10 مرداد ماه در 76 سالگی درگذشت. همچنین کریستوف علایی مدیر پیشین انجمن ایران شناسی فرانسه و پژوهشگر و مترجم ادبیات فارسی پس از یک دوره بیماری در 73 سالگی در یکی از شهرهای کوچک جنوب فرانسه درگذشت. فرج سرکویی ما را همراهی می‌کند. نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، با کارنامه احمد گلشیری برادر هوشنگ گلشیری آغاز کنیم.
خب می‌دونیم که از دوران مشروطه به بعد ادبیات ایران و همچنین کتابخانان ایرانی مدیون مترجمانی هستند که با ترجمه آثار با ارزش، هم با ارزش فلسفی یا داستان یا شعر یا غیره، تونستن به اصطلاح چشم‌اندازهای تازه‌ای رو در فرهنگ بگشایند و توانستن به اصطلاح در غنی کردن فرهنگ ایرانی بسیار مؤثر بودند. اینم یکی از دلایلش این است که خب اغلب ایرانیان یک زبان خارجی رو در حد اینکه بتونن آثار رو به زبان اصلی بخوانند نمی‌دانند. حتی بسیار از نویسندگان چنینند و در نتیجه ترجمه ها تأثیر بسیار زیادی میگذاره هم بر ذهنیت مردم و هم بر روند به اصطلاح تفکر و داستان نویسی و شعر. و احمد گلشیری از کسانی بود که به خصوص با انتخاب آثار بسیار با ارزش و همچنین با ترجمه دقیق و درست اونها و همچنین با نوشتن متن‌هایی که کمک می‌کرد به فهم به اصطلاح داستان و نظریه ادبی نقش بسیار بزرگی در این عرصه داشت. می‌دونیم که همونطور که گفتیم برادر هوشنگ گلشیری بود از سال 1401 متولد شد، در آبادان بودن. این خانواده هوشنگ گلشیری این داستان به خوبی نوشته و بعد اینا به اصفهان میان و در اونجا احمد گلشیری به دبیرستان میره، در دانشکده ادبیات اصفهان درس میخونه و بعد به جنگ اصفهان میپیونده که میدونیم حلقه جنگ اصفهان که اون مجله رسالت جنگ اصفهان رو منتشر میکردن یکی از بسلا محفل‌های بسیار بارآور ادبی بود که برخی نویسندگان و شاعران و مترجمین بسیار خوب ایران در این محفل به اصطلاح رشد کردن، بالیدن و به ثمر رسیدن. احمد گلشیری داستان یک گوشه پاک و پرنور ارنست میگوی رو ترجمه کرد که در جنگ اصفهان هم چاپ شد، نخستین اثری از او بود که منتشر شد. بعد به تهران رفت، کارهای گوناگونی کرد، مثلا مدتی سردبیر مجله پیک جوانان بود، در ترجمه متن فیلم میکرد، درس میداد. اما اون به اصطلاح مجموعه آثاری که ترجمه کرده بسیار ارزشمند است، از جمله یک مجموعه چند جلدی داستان و نقد داستان که در 4 جلد منتشر شد. بعد مجموعه 10 رمان از نویسندگان بزرگی مثل مارکز و هم چخوف و ماریا وارگاس یوسا و در این حد. بعد یک مجموعه داره، مجموعه داستان‌های کوتاه که اون هم بسیار با ارزش هست و مقدمه بسیار خوبی که نوشته و اغلب آثاری که ترجمه کرده رو میشه دید که آثار بسیار با ارزشی هست.
آقای سکویی، از فعالیت‌های کریستوفلایی هم از شما بشنویم.
خب اون در واقع کسی بود بین شرق شناس و مترجم، در 1949 متولد شده بود. بعد یکی چیز دکتراش در واقع یک کتابی بود به نام داستان‌های 1001 روز که از ترکی به فرانسه ترجمه شده بود، در این باره شروع به کار کرد، علاقمند شد و زبان فارسی یاد گرفت. بعد اون ادب دکتراش در ادبیات تطبیقی نوشت، مدتی به ایران آمد، در ایران کار کرد و در اینجا بود که با ادبیات جدید داستانی ایران آشنا شد. اون کتاب معروف پیدایش رمان فارسی رو نوشت که بسیار کتاب معروفی هستش و این نقش خوبی داشت در معرفی رمان ایرانی به فرانسه زبان ها و همچنین کتاب سرچشمه های داستان کوتاه و آثار دیگری که منتشر کرده، از جمله بحران آگاهی ایرانی و کتاب هایی که از برخی از نویسندگان ایرانی ترجمه کرده.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من از شما متشکرم.
از ایران بروید به سلامت. این توصیه یکی از مسئولان وزارت ورزش است به کاپیتان تیم ملی کاراته. موضوعی که با مهدی رستم‌پور به گفتگو می‌ذاریم، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، این چه واکنشی است به مشکلات قهرمانان ملی؟
درود رویا. در سالیان گذشته هرگاه ورزشکاری از ایران به کشور بر نمی‌گشت و پناهنده می‌شد، بلافاصله دستگاه تبلیغاتی و پروپاگاندای جمهوری اسلامی، رسانه‌های حکومتی، همین رسانه‌ای که این جمله‌ای که اشاره کردی توش اشاره شده، اینا میگفتن که صهیونیسم، استکبار، ورزشکار ما رو دزدیدن، گولش زدن، فریب دادن. و این اواخر حتی کار به جایی رسیده بود که خود ما رو هم متهم می‌کردن. یعنی کافی بود که یک رسانه‌ای در خارج از ایران با این ورزشکاران پناهنده گفتگو کنه، میگفتن این خبرنگارا تحت تاثیر صهیونیسم و استکبار و آمریکا و اسرائیل و عربستان ورزشکار ما رو دزدیدن. و حتی چندین بار تو رسانه‌های در واقع کتبی هم روی جلد بردن این قضیه، عکس ما رو انداختن و متهم شدیم که ورزشکارا رو می‌دزدیم. حالا همون رسانه‌ای که این اتهامات پوچ و وقیحانه و مطلقاً بی‌پایه و اساس رو منتشر میکنه، خودش ورزشکار تیم ملی کاپیتان کاراته رو دعوت کرده و ذبیح‌الله پورشیخ میگه که مسئول وزارت ورزش به جای اینکه مشکلات ما رو حل کنه گفت برید به سلامت از ایران برید. بعد حتی جالبه که قسم هم خورد، گفت که به امام حسین این رو به من گفتن، همین چهره‌ای که داریم در تصویر میبینیم، و مجری برنامه هم تایید کرد، گفت منم اینو شنیدم که ورزشکارا اینو میگن. یعنی به یک باره گوشه ای از واقعیت در صدا و سیما برملا میشه و مشخص میشه که خودشون هم میپذیرن چقدر تهمت زدن و دروغ گفتن در سالیان گذشته و خودشون هم که دارن ورزشکاران رو از ایران بیرون میکنن.
مثل لابلای اخبار ناخوشایند درباره فوتبال ایران، البته درباره همه ورزش ایران، احتمال تعلیق لیگ برتر هم مطرح شده. دلیل این موضوع چه و اینکه تعلیق لیگ چه تبعاتی رو در پی داره؟
خب این هم تازه ترین اتفاق در پی اخبار ناخوشایندی که اشاره کردی در فوتبال قوغا میکنه و لیگ برتر فوتبال ایران هم ممکنه که تعلیق بشه، چون کمیته های جنبی پیرامون لیگ یا وجود ندارن یا منحل شدن و این مغایر با قوانین AFC و فیفاست و اگر لیگ تعلیق بشه دیگه اینجوری نیست که فقط پرسپولیس محروم بشن از لیگ قهرمانان آسیا. کل تیم های ایرانی دیگه هیچ کدوم نمیتونن در رقابت های برون مرزی شرکت کنن. میبینیم تمام قوانین، تمام تصمیمات به سمت و سویه که نه فقط در واقع در عرصه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، در عرصه ورزش هم با عدم مبارزه و ورزشکاران اسرائیلی، با قوانین ناقص، با اساسنامه های غیر قانونی، کل ورزش رو دارن به سمت انزوا پیش میبرن، دوری از مجامع بین المللی و رویدادهای برون مرزی، اتفاقی که داره برای فوتبال ایران هم رخ میده و همه این اتفاقات در سال جام جهانی داره صورت میگیره، در حالی که به تازگی باز نامه‌ای هم فرستادن و گفتن زمان رو حتما باید در شروع لیگ که برنامه‌اش هم اعلام شده به ورزشکار راه بدید، که البته جمهوری اسلامی بارها اثبات کرده گوشش به این حرفا بدهکار نیست.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از آنمارک.
سپاسگزارم.
برسیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر مرگ در شعله‌های اعتراض نوشته که در 70 روز اخیر دست کم 8 کارگر به شکل علنی اقدام به خودسوزی کردند. این روزنامه مصاحبه‌ای داشته با حسین راغفر که اقتصاددان هست و این اقتصاددان تأکید کرده که این خودسوزی‌های اعتراضی به گفته آقای راغفر دارای پیامی است برای مقام‌های جمهوری اسلامی، چرا که این کارگران به لحاظ معیشتی تحت فشار هستند، از اینکه بتونن معیشت روزمره خودشون رو تامین کنن ناتوان شدن به دلیل بحران اقتصادی و سوء مدیریتی که مقام‌های جمهوری اسلامی داشتن و نتیجه‌ش این شده که زندگی روز به روز دشوارتر شده برای کارگران با این گرانی‌ها و نرخ تورم نزدیک به 100% برای مواد غذایی. نکته دیگری که آقای راغفر در گفتگو با روزنامه اعتماد برش تاکید کرده این هست که این کارگران در مواقعی اعتراض میکنن، تجمع میکنن، تحصن میکنن، اما به شدت سرکوب میشن. در نتیجه اونها تعداد بسیار زیادی از کارگران در حال حاضر علاوه بر این مشکلات بسیار زیادی برای تأمین معیشت دارن، احساس میکنن که در احقاق حقوق خودشون هم ناتوان هستن، کسی به خواسته اونها و به اعتراضشون هم توجهی نمیکنه. نتیجهش به گفته این اقتصاددان افزایش خودکشی یا خودسوزی اعتراضی هست که در بسیاری مواقع مرگ فجیع کارگران هم منجر شده. در مورد کارگرانی که از ابتدای دهه 90 این اقدام رو انجام دادن و روز به روز هم نوشته روزنامه اعتماد در حال افزایش هست. حتی روزنامه اعتماد یک آماری هم منتشر کرده درباره افزایش خودکشی در ایران و نوشته که در هر روز از سال 1400 288 نفر در ایران اقدام به خودکشی کردند و البته همه اینها جان خودشون رو از دست ندادن، تعدادی نجات پیدا میکنن، اما اینکه تعداد اقدام به خودکشی در روز تا این اندازه افزایش پیدا کرده به نوشته این روزنامه و به گفته آقای راغفر پیام های مشخصی داره که متوجه مقام های جمهوری اسلامی است. اما این اولین بار نیست که در چند هفته گذشته مقام های جمهوری اسلامی از بمب اتم صحبت کردن. اولین بار در حدود 2 هفته پیش کمال خرازی وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی و البته مشاور علی خامنه‌ای و رئیس شورای روابط خارجی که او یعنی رهبر جمهوری اسلامی تشکیل داده هم همین موضوع رو بیان کرد. روزنامه توسعه ایرانی در این زمینه با تیتر چاشنی بمب زیر میز مذاکره نوشته که بمب اتم بلوف یا واقعیت، در مجموع عنوانی است و عبارتی است که این روزها مقام‌های جمهوری اسلامی در رده‌های مختلف دارن از اون استفاده می‌کنن. سفیر پیشین ایران در برزیل، ژاپن و آلمان هم در گفتگو با روزنامه شرق به همین نکته تاکید کرده و گفته که این استفاده از این ابزار یا برگ، حتی اگر مقام‌های جمهوری اسلامی فکر می‌کنن که قرار است از اون به عنوان برگ استفاده بکنن، تهمانده اعتماد جامعه جهانی رو به ایران از بین خواهد برد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانده باشید.